سخنران مقدمه روم و روم
2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه دوم مقدمه رومیان و رومیان ساعت 1:01 است. در جلسه قبل درباره برخی پیشینه‌های احتمالی برای رومیان و همچنین برخی از بحث‌هایی که در مورد پولس، نامه‌های باستانی، بلاغت باستانی و درباره رومیان مطرح می‌شود، بحث کردیم. در این فرصت ما قصد داریم کتاب رومیان را با توجه به برخی از آن پیشینه بررسی کنیم. موضوعی وجود دارد که در سراسر رومیان شکل می‌گیرد و در سال 1505 با نقل قول‌هایی از کتاب مقدس عهد عتیق به اوج خود می‌رسد و این موضوع تنش یا آشتی یهودیان غیر یهودی از همان ابتدا شناخته شده بود. در فصل 2815 از کتاب اعمال رسولان دو گروه مختلف از مسیحیان را داریم که در زمان‌های مختلف به ملاقات پولس می‌روند و این می‌تواند به سادگی به این دلیل باشد که آنها برنامه‌های کاری متفاوتی داشتند و می‌توانستند در زمان‌های مختلف مرخصی بگیرند. اما گاهی اوقات گفته می‌شود که اینها دو جناح مختلف در کلیسا بودند. برخی دیگر گفتند که حتی بیش از دو جناح وجود داشته است. اما ما واقعاً نمی‌دانیم که این یک گروه یهودی و یک گروه غیریهودی بوده است. اما کسانی با گرایش‌های خاص طرفدار قانون و کسانی که راحت‌تر بودند که فقط پیروان غیریهودی ایسی باشند، وجود داشتند. اما مطمئناً نوعی مشکل در اینجا وجود دارد. برای مثال، در رومیان فصل 10، آیات 5-13، چرا در این متن اینقدر از عهد عتیق نقل قول شده است؟ خب، در آیات 10، 11-13، کتاب مقدس می‌گوید هر که به او توکل کند، هرگز شرمنده نخواهد شد. آیه 13، هر که به نام خداوند بخواند، نجات خواهد یافت. خب، احتمالاً انتظار داریم اصطلاحات کلیدی در چنین آیاتی چیزی شبیه به نام خداوند یا نجات یافته باشد. اما آنچه پولس متون را بر اساس آن به هم پیوند می‌دهد، مبتنی بر این است که می‌گوید همه، هر کسی در یونانی، اینها یکسان هستند. و در آیه میانی، او می‌گوید هیچ تفاوتی بین یهودی و غیریهودی وجود ندارد، زیرا عیسی خداوند همه است و همه کسانی را که او را می‌خوانند به وفور برکت می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که همه به این تفاوت بین یهودی و غیریهودی اشاره دارد. این موضوع در باب ساعت 1:16 نیز صادق است. به نظر می‌رسد که بابهای ساعت 1:16 و ساعت 1:17 بیان تز کتاب را ارائه می‌دهند یا برخی از محققان می‌گویند که بیان تز بخش اول کتاب است. من از انجیل خبر خوش شرمنده نیستم، زیرا این قدرت خداست برای نجات هر کسی که ابتدا برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان ایمان می آوره. چرا پولس بر این نکته تاکید می کند؟ خب، اگر کتاب را به سرعت بررسی کنیم، رومیان فصل اول غیر یهودیان نفرین شده اند. به نظر نمی رسد که این روش خیلی خوشایندی برای شروع یک نامه باشد، درست است. اما به نظر می رسد آیات 18-32 محور اصلی تاکید بر گمراهی غیریهودیان را دارند. در رومیان فصل دوم قوم یهود نیز نفرین شدند. و در رومیان فصل سوم او به طور خوشایندی خلاصه می کند که همه نفرین شدند. احتمالاً این نوع نامه نیست که بخواهید به خانه بنویسید. اما در هر صورت اگر همه به یک اندازه نفرین شده باشند پس همه باید با شرایط یکسان به حضور خدا بیایند. بنابراین در فصل چهارم رومیان، او به جنبه دیگر آن در مورد رستگاری می‌پردازد. یهودیان معتقدند که به دلیل اینکه از نسل ابراهیم بودند، نجات یافتند. و تأکید می‌کردند که این امر به دلیل داشتن عهد ختنه واضح است. اما پولس خاطر نشان می‌کند که تبار قومی از ابراهیم، حداقل در مورد نجات، چندان مهم نیست. این به این معنی نیست که آنچه شما نیاز دارید ختنه روحانی باشد، از نظر روحانی از نسل ابراهیم باشد، ایمانی مانند ابراهیم داشته باشد. علاوه بر این، هر کسی که از نسل ابراهیم باشد، همه ما از نسل آدم هستیم. پولس این نکته را برای هر کسی که می‌خواهد اصرار کند که نه، ما بهتر هستیم، بیان می‌کند. ما از نسل ابراهیم هستیم. او در آیات 12-21 از باب 5 به این موضوع می‌پردازد. و سپس مفهوم آیات 12-21 از باب 5-6 ادامه می‌یابد، زیرا او ما را فرا می‌خواند تا شخصیت کهنه را کنار بگذاریم. شخص پیر، آن کسی است که ما در آدم بودیم برخلاف آن کسی که ما در مسیح هستیم. یهودیان معتقدند که شریعت آنها را خاص کرده است. آنها احساس می‌کردند که اکثر یهودیان معمولاً تمام 613 فرمان را همانطور که آنها برمی‌شمردند یا حداقل در مقطعی از تورات آنها را برمی‌شمردند رعایت می‌کردند. اما بیشتر آن غیریهودیان شرور حتی نمی‌توانستند 7 فرمانی را که خدا به نوح داد نگه دارند. یا در این دوره ما دقیقاً مطمئن نیستیم که از چه زمانی شروع به شمردن آنها به عنوان 7 فرمان کردند، اما فرمانهایی که خدا به نوح داد و فرمانهایی که فرد باید برای نشان دادن اینکه غیر یهودی درست کار است انجام میداد. اما در رومیان فصل 7 پولس پاسخ میدهد: من قبلا جدا از شریعت زنده بودم، اما این فرمان باعث مرگ من شد. مشکل از قانون نبود، بلکه از من بود. من موجودی جسمانی هستم. به روح خدا نیاز دارم. خب، خواهم گفت که تورات قدرت غلبه بر گناه را میدهد. فیلسوفان از مبارزه بین عقل و شهوت صحبت می کردند. یهودیان از مبارزه بین یتزیرا، انگیزه شیطانی، و یتزیرا هوتوف، انگیزه خیر، صحبت می کردند. ما کاملا مطمئن نیستیم که چه زمانی انگیزه خوب به وجود آمد، اما مطمئنن در این دوره، آنها در مورد انگیزه بد صحبت می کردند و تورات می تونست به آنها قدرت غلبه بر آن را بدهد. یهودیان مهاجر نیز در مورد آن صحبت کردند. اما من باید بخشی از این را برای بعداً نگه دارم وقتی که با جزئیات بیشتری به آن می‌پردازم. آنها گفتند که تورات به آنها قدرت مقابله با انگیزه بد را داده است. پولس گفت که شریعت او را در مورد آنچه درست است آگاه می‌کرد، اما نمی‌توانست او را به درست کار تبدیل کند. در رومیان 8 او دوباره به برخی از مضامین کتاب مقدس اشاره می‌کند. یهودیان می‌گفتند که خدا آنها را در زمان خروج نجات داده است. در رومیان 8 پولس از برخی از همان زبان در مورد رهبری و فرزندخواندگی و ارث و رستگاری و ناله یا آه کشیدن به دلیل اسارت استفاده می‌کند. او از برخی از همان زبان به طور متفاوتی استفاده می‌کند، زیرا ما در خروج جدید که در مسیح اتفاق افتاده است، نوع جدیدی از نجات را داریم. خب، تا اینجا، این چیزی است که ما در رومیان فصل‌های اول تا 8 دیده‌ایم. رومیان باب‌های 1-3 همه، چه یهودی و چه غیریهودی، به یک اندازه گمراه هستند. بنابراین در رومیان باب‌های 4-8 همه می‌توانند فقط از یک طریق، یعنی از طریق عیسی مسیح، به خدا برسند. خب، حالا پولس به اصل بحث خود، رومیان باب‌های 9-11 می‌رسد، زیرا یهودیان معتقدند که در ابراهیم برگزیده شدند. اما پولس گفت که همه کسانی که از نسل اسرائیل هستند، اسرائیل نیستند و نه به این دلیل که از نسل او هستند، همه فرزندان ابراهیم محسوب می شوند. برعکس، از طریق اسحاق است که نسل شما به حساب خواهد آمد. برخی از محققان مانند رودولف بولتمان فکر می کردند که فصلهای 9-11 به موضوع کتاب ربطی ندارند و احتمالاً از جای دیگری اضافه شدند که بسیار تنهامیز است، زیرا امروزه محققان اغلب آنها را قلب استدلال پولس می دانند، زیرا او به رابطه بین یهودی و غیریهودی می پردازد و بنابراین رابطه بین اینکه آیا شما شریعت را حفظ می کنید یا لزوماً مجبور نیستید بخشهای بیرونی شریعت را حفظ کنید، اگرچه باید اصول را حفظ کنید. بنابراین پولس به اصل بحث خود، رومیان 9-11، می رسد. ابراهیم قبل از مرگ سارا چند پسر داشت؟ خب، او اسحاق را از سارا و اسماعیل را از هاجر داشت. اما کدام یک از آنها وعده را دریافت کرد؟ اگرچه هر دو برکت یافتند، اما اسحاق کسی بود که وعده را دریافت کرد. و اسحاق چند پسر داشت؟ خب، او 2 پسر داشت، یعقوب و عیسو. کدام یک از آنها وعده را دریافت کرد؟ فقط یعقوب. بنابراین پولس به این نکته اشاره می کند و می گوید که نسب ابراهیم کافی نیست. شما می توانید از نسل ابراهیم باشید و همچنان وعده را دریافت نکنید. و در مورد رستگاری نیز به همین شکل است. نسل ابراهیم شما را نجات نمی دهد. بنابراین وقتی او در رومیان نه از رومیان 8 درباره تقدیر الهی صحبت می کند، قصد ورود به بحث مدرن ما بین جان کالوین و یاکوبوس آرمینیوس یا هر یک از دیگر بحث‌های مدرن را نداره. در عوض او به مفهوم اسرائیل به عنوان قومی برگزیده برای رستگاری پاسخ می‌دهد. و او می‌گوید خدا چنان حاکم است که می‌تواند بر هر مبنایی که می‌خواهد انتخاب کند. او مجبور نیست شما را بر اساس قومیتتان انتخاب کند. حالا، چیزی که مردم در موردش بحث می کنند این است که آیا او ما را بر اساس پیش آگاهی از ایمان به مسیح انتخاب کرده است؟ یا چرا افراد خاصی را انتخاب می کند؟ اما این سؤال دیگری است. اما از نظر موضوع کلی و فراگیر کتاب، او با این جمله قوم یهود برخورد می کند که می گویند ما در ابراهیم برگزیده شده ایم. و پولس می گوید در مورد رستگاری برگزیده بودند بر اساس قومیت شما نیست. اما مبادا فکر کنیم که او فقط مسیحیان یهودی را موعظه می کند، در رومیان فصل 11، او مسیحیان غیر یهودی را نیز به چالش می کشد. او می گوید که خدا هنوز در اسرائیل بازماندگانی دارد و هنوز برنامه‌ای برای قوم یهود دارد تا به او روی آورند. و در واقع شما غیر یهودیان در هر صورت فقط به ایمان و میراث یهودی ما گرویدهایید. شما به درخت ما پیوند زده شدید. و برای ما پیوند خوردن دوباره آسان‌تر از پیوند خوردن شما به آن است. او میگوید پولس با آغاز گردهمایی آخرالزمانی غیریهودیان حسادت اسرائیل را برمیان گیزد. یا حداقل امیدوار است که این آخرالزمان باشد. او امیدوار است که اوضاع همچنان در آن جهت پیش برود. و سپس او معتقد است که حسادت باید قوم یهود را درگیر کند و به این ترتیب اسرائیل به طور کلی نجات خواهد یافت. خب به نظر می رسد این اوج نکته الهیاتی استدلال اوست. از نظر اینکه چگونه خدا به یهودیان و غیر یهودیان اهمیت می دهد و چگونه در مسیح به یهودیان و غیر یهودیان کمک می کند. اما پولس کشیش خوبی است. بنابراین پس از اینکه او چنین زمینه‌های الهیاتی را در فصل‌های 1 تا 11 بنا نهاد، شروع به موعظه می‌کند. در فصل 12 ما عطایای مختلفی داریم، اما یک بدن هستیم. بنابراین باید به یکدیگر خدمت کنیم. فصل 13 آیات 8 تا 10 از مقامات غیر یهودی در قلب واقعی نافرمانی نکنید، این آیات 1 تا 7 است. اما آیات 8 تا 10 قلب واقعی شریعت خدا، اگر می‌خواهید در مورد شریعت خدا صحبت کنید، محبت به یکدیگر است. بنابراین صرف نظر از قومیتمان، باید برادران و خواهران خود را در عیسی دوست داشته باشیم. و اکنون، همانطور که واعظان گاهی می‌گویند، پولس از موعظه به مداخله می‌رسد. او به جایی می‌رسد که لاستیک به جاده می‌رسد. او قصد دارد به مسائل روزمره‌ای بپردازد که واقعاً مردم را از هم جدا می‌کند. چیزهایی را به یاد بیاورید که رومی ها اغلب به خاطر آنها از یهودیان در روم متنفر بودند و ما این را اغلب در ادبیات رومی میبینیم. ختنه، قوانین قضایی و روزهای مقدس به این معنی نیست که آنها تنها چیزهایی بودند که به آنها اهمیت میدادند. مطمئناً اینها تنها چیزهایی نبودند که یهودیان به عنوان بخشی از قانون به آنها اهمیت میدادند. اما دلایلی وجود دارد که چرا این موارد در اینجا در رومیان مطرح میشوند. زیرا اینها نشانگرهای مرزی بسیار آشکاری بودند. رومیان باب 14 به آداب و رسوم قضایی یکدیگر نگاه تحقیرآمیز نداشته باشید. به روزهای مقدس یکدیگر نگاه تحقیرآمیز نداشته باشید. این 5 و 6 است. خب، اینها دو مورد از 3 چیزی بودند که غیر یهودیان رومی به خاطر آنها از یهودیان رومی بیزار بودند. شما قبلاً در فصلهای 2 و 4 به ختنه پرداخته اید. و سپس رومیان 15 ادامه می دهد. در همان ابتدا، او آنچه را که در رومیان 14 آغاز کرده بود، به پایان می رساند. و سپس او به طور مداوم به آیات کتاب مقدس در مورد ورود غیر یهودیان به پرستش خدا و پرستش خدا توسط یهودیان و غیر یهودیان اشاره می کند. و این در نهایت به اوج موضوع می رسد. منظورم این است که پولس متون کتاب مقدس خود را برای این موضوع ارائه می دهد که یهودی و غیر یهودی در مسیح عیسی گرد هم می آیند. اگر این مضمون را از دست بدهیم، اوج آن مضمون را در رومیان 15 از دست داده ایم. و سپس او 2 مثال از چیزی که می توانیم آن را آشتی یهودیان و غیر یهودیان بنامیم ارائه می دهد. عیسی اگرچه یهودی بود، اما خادم غیر یهودیان شد. پولس یک یهودی معتقد به عیسی هدایای کلیساهای غیر یهودی را به کلیسای اورشلیم می آورد، زیرا می گوید که مؤمنان غیر یهودی این را به آنها مدیون هستند. و سپس رومیان 16 شامل یک نصیحت پایانی است. برادران و خواهران، از شما می خواهم که مراقب کسانی باشید که باعث تفرقه می شوند و موانعی را در راه شما قرار می دهند که برخلاف آموزه هایی است که آموختایید. او در آنجا چند نکته دیگر هم می گوید. اما وقتی او درباره تفرقه صحبت می کند، با توجه به بررسی های قبلی، فکر می کنید چه نوع تفرقه های ممکن است در کلیسای روم وجود داشته باشد؟ خب، به نظر من، مضمون رومیان این است که عیسی تنها راه نجات است. اما دلیل رومیان، از نظر اینکه چرا او این بیان خاص را به شیوه خاصی که در اینجا ارائه می دهد و اینکه چرا این نامه به رومیان است و نه نامه به شخص دیگری، این است که به تفرقه یهودی‌غیر‌یهودی در کلیسا یا چیزی مرتبط با تفرقه یهودی‌غیر‌یهودی در کلیسا بپردازد. بنابراین رومیان در آموزش آشتی قومی، فرهنگی و نژادی به ما بسیار مفید است و همچنین به ما می‌آموزد که چگونه با خدا آشتی می‌کنیم. اگر همه ما توسط عیسی مسیح با خدا آشتی کرده ایم، باید همه ما با یکدیگر و همچنین به عنوان برادران و خواهران آشتی کنیم. خب، آیا این موضوع برای موعظه امروز ارتباطی دارد؟ در بسیاری از مکانها، گاهی اوقات مردم حتی آن را نمی‌بینند، به خصوص اگر بخشی از فرهنگ غالب باشند. اما اغلب فرهنگ‌های اقلیت وجود دارند که از جریان اصلی احساس بیگانگی می‌کنند. اما وقتی ما مؤمنانی از فرهنگ‌های مختلف داریم، باید با مهمان نوازی از یکدیگر استقبال کنیم، یکدیگر را دوست داشته باشیم، به یکدیگر خدمت کنیم و حتی برای عبور از این مرزها از خودگذشتگی کنیم، زیرا این کاری است که عیسی برای ما انجام داد. با در نظر گرفتن برخی پیشینه‌ها در این بررسی، مسیحیان یهودی نژاد روم را ترک کرده بودند. وقتی پولس به قرنطس می‌آید، می‌توانید کمی از آن را روی نقشه ببینید. این نقشه احتمالاً برای دیدن خوب اون خیلی کوچک است. اما قرنطس در بخش جنوبی جایی که ما یونان می‌نامیم، اونجاست. و روم اینجاست. آکیلا و پریسیلا تازه از روم، از ایتالیا آمده بودند، زیرا امپراتور کلودیوس حداقل بسیاری از یهودیان را از روم اخراج کرده بود. بنابراین آنها اینجا در قرنطس ساکن شدند. بعداً آنها به افسس خواهند رفت و در نهایت به روم باز خواهند گشت. اما زمانی که پولس نامه خود را به رومیان ساعت 16:03 می نویسد، آکیلا و پرسکلن بازگشتند. بنابراین او آنها را در قرنطس ملاقات می کند زیرا آنها اخراج شدند. ظاهراً مؤمنان یهودی به طور کلی اخراج شدند و شاید بسیاری از یهودیان دیگر نیز. مشخص نیست که همه آنجا را ترک کرده باشند، اما این داستان دیگری است. اما بسیاری یا بیشتر یهودیان معتقد به عیسی روم را ترک کرده بودند. آنها اخیراً زمانی که پولس رومیان را می نویسد، بازگشتند و سپس این ممکن است زمینه را برای برخورد فرهنگ‌هایی که شما دارید فراهم کند. شما این مؤمنان یهودی به عیسی را دارید که می‌خواهند از آنچه در کتاب مقدس می‌بینند پیروی کنند و برمی‌گردند و این مؤمنان را می‌بینند که حداقل به مدت 5 سال در دوره اخراج کلودیوس در کلیسایی تقریباً کاملاً غیر یهودی بودند. آنها برمی‌گردند و آن چیست؟ بوی گوشت خوک از دهانشان می‌آید. شما نمی توانید گوشت خوک بخورید. لاویان باب 11. و بنابراین شما این تفاوت‌های فرهنگی را دارید. حالا ممکن است دقیقاً به خطوط یهودی و غیر یهودی تقسیم نشود. آکیلا و پرسکلان احتمالاً دیدگاه‌های مشابهی با پولس داشتند. آنها یهودی بودند، پولس نیز یهودی بود. و شما ممکن است برخی از مؤمنان غیر یهودی را دیده باشید که مانند بسیاری از غیر یهودیان خداترس در روم، آداب و رسوم یهودی را به جا می آوردند و به آنها احترام می گذاشتند. بنابراین ممکن است دقیقاً یهودی و غیر یهودی را تفکیک نکند، اما می بینید که چگونه به موضوع کلی مربوط می شود. حال قبل از اینکه به فصل اول رومیان بپردازیم، یک مرور مختصر در مورد الهیات پولس خواهیم داشت و کمی بیشتر در مورد پیشینه پولس در رومیان 1:10 صحبت خواهیم کرد. اما الهیات پولس فقط یک مسئله محلی در مورد شریعت نبود. او برخی مسائل اساسی دارد که در جاهای دیگر نوشته‌هایش اغلب در مورد شریعت مطرح شده است. اما این به جماعتی که برای آنها می‌نویسد بستگی دارد، بیشتر با برخی از آنها تا با دیگران. اما مسائل اساسی گناه و جسم. مردم گناهکارند. مردم به بخشش نیاز دارند. مردم به آشتی با خدا نیاز دارند. و بنابراین شما این را به طرق مختلف در بخش‌های مختلف نوشته‌های پولس به تصویر کشیده اید. توجیه، مدل پزشکی قانونی. شما آشتی دارید، یک مدل رابطه‌ای. شما از تاریکی به نور رسیده اید. شما از مرگ به زندگی رسیده اید. شما از روح متولد شده اید، غلاطیان 4. شما روش‌های بسیار متفاوتی برای مفهوم‌سازی آنچه خدا انجام داده است دارید، همه آنها درست هستند. اما همه آنها فرض می‌کنند که مردم از یک حالت به حالت دیگر می‌روند و این گذار از طریق مسیح است که از طریق مسیح به سوی خدا می‌آییم. ما به جای اینکه فقط راه خودمان را بریم، گویی از خدا مستقل هستیم که در نهایت به استقلال ابدی از خدا منجر می‌شود که چیز خوبی نیست. بنابراین رستگاری با تکیه بر مسیح است، نه با توانایی خودمان. این فقط مربوط به رومیان نیست. حداقل این موضوع در همه جای رساله پولس پیش فرض گرفته شده است و با سایر مضامین پولس در مورد وابستگی به مسیح مطابقت دارد. منظورم این است که چگونه می توانیم پارسایی کنیم. خب، ما میوه روح را به بار می آوریم. خدا در درون ما زندگی می کند. روح خدا آمده است تا آن میوه را به بار آورد. چگونه می توانیم خدمت کنیم؟ خب، خدا به ما از طریق روح خود یا به وسیله فیض خود عطا می کند. به عبارت دیگر، همه چیز هدیه خداست. ما برای همه چیز به خدا وابسته ایم، از توبه گرفته تا هر کاری که می توانیم برای خدا انجام دهیم. بنابراین، خدا اعتبار را به دست می آورد. خدا جلال را به دست می آورد زیرا او در زندگی ما در حال فعالیت است. خب، بحث هایی در مورد این که چقدر بر مسائل محلی و چقدر بر مسائل جهانی تمرکز می کنیم، چقدر بر پیشینه و چقدر بر الهیات تمرکز می کنیم، وجود داشته است. بیشتر محققان تشخیص می دهند که ما باید هر دو را انجام دهیم. اما برخی از دیدگاه های جدید را در مقابل هم قرار دادند، مانند تمرکز دان بر نشانه های مرزی، تمرکز جیمز دی. جی. دان بر نشانه های مرزی، ختنه، قوانین قضایی و روزهای مقدس در مقابل لوتر که اصل کلیتری از توجیه از طریق ایمان را می دید. لوتر به مسائل زمان خود می پرداخت. او مسائل زمان خود را در چارچوب زمانی آن زمان بررسی می کرد و در مقابل کلیسای قرون وسطی و افراط و تفریطهای زمان خود واکنش نشان می داد. دان سعی داشت بر پیشینه فرهنگی تمرکز کند. اما دان امروز میگه که با اصل کلیتر لوتر موافق است که بله این مسیح است که این را ارائه میدهد. فقط این علامتهای مرزی مطرح نیستند. بلکه او صرفاً به طور مشخص به نحوه بیان آن در آن زمان نگاه میکرد. بنابراین در هر صورت میتوانیم از تفاسیر و مفسران مختلف رومیان چیزهای زیادی یاد بگیریم. دان در تفسیر کتاب مقدس بسیار خوب است. یکی دیگر از تفاسیر خوب جویت است. تفسیر فورترس او بسیار خوب است. مو عالی است. شراینر عالی است. شما منابع خوب زیادی در مورد رومیان دارید، شاید تا حدودی به این دلیل که رومیان چنان تأثیری بر مردم گذاشته که مردم دوست دارند اون را بررسی کنند و گاهی اوقات نیز به دلیل موضوعات مورد بحث. حال، هیچ یک از این مفسران در مورد هر نکته با یکدیگر موافق نیستند، اما شما فقط این را در نظر می گیرید. برای مثال، دان رومیان 7 را به عنوان زندگی مسیحی می‌بیند. همانطور که اشاره کردم، بقیه اینطور فکر نمی‌کنند. من یک تفسیر بسیار کوتاه بر رومیان نوشتم و به همین دلیل است که می‌توانم این دوره را بگذرانم چون تفسیری بر رومیان نوشتم. اما این تفسیر در سطح دان یا جویت یا مو یا شراینر یا تعدادی دیگر نیست که به جزئیات دستوری و استناد به همه نویسندگانی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند می‌پردازند. این بیشتر شبیه یک بررسی اجمالی است. اما با این اوصاف، اکنون می توانیم با رومیان باب 1 شروع کنیم. رومیان باب 1، خب، اگر به ترتیب پیش برویم، رومیان باب 1، آیه اول آیه 1 است و در آنجا به چندین موضوع مختلف می پردازد. اول فرستنده را نام می برد که در حروف باستانی رایج بوده است. نام فرستنده پولس است و پولس یک برده بود، ببخشید، پولس برده، مسیح ایسی، برده انجیل است. و او یک رسول خوانده شده، کلتوس آپوستولوس، آپوستولوس است، و او همچنین کسی است که برای انجیل جدا شده است. بنابراین، ما قصد داریم به برخی از این موارد از نظر این که پولس کیست یا مخاطبی که حتی پولس را نمی‌شناخته است، چه چیزی می‌تواند از نام او برداشت کند، نگاه کنیم. احتمالاً مخاطبان او می‌فهمیدند که او یک شهروند رومی است. این شهروندی از کجا آمده است؟ خب، ما قصد داریم به تبار پولس و برخی چیزهای دیگر نگاهی بیندازیم و این موضوع از کتاب اعمال رسولان به بعد مورد توجه قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد پولس پس از نقل مکان به اورشلیم احتمالاً در سن بسیار جوانی به کنیسه لیبرتینی، افراد آزاد شده در اورشلیم تعلق داشته است و احتمالاً این بدان معناست که او برده داشته است. خب، احتمالاً بخش عمده‌ای از آن جماعت، البته افراد دیگری هم می‌توانستند در آن شرکت کنند، اما بخش عمده‌ای از آن جماعت توسط افراد آزاد شده تأسیس شده بود. شهروند رومی بودند در شرق روم بسیار معتبر بود. افراد آزاد شده از شهروندان رومی، شهروند رومی بودند، بنابراین اکثر یهودیان از آنجا تابعیت رومی می گرفتند. کنیسه ها به عنوان مراکز اجتماعی عمل می کردند. چندین کنیسه در اورشلیم وجود داشت. سنت خاخامی بعداً می گوید 480. این احتمالاً یک حدس است، اما در هر صورت برخی کنیسه های یهودیان پراکنده در اورشلیم وجود داشتند. کنیسه اسکندریه ها گواهی شده است. خاخام ها بعداً به آن اشاره می کنند. احتمالاً با توجه به نزدیکی اسکندریه به آنجا و این کنیسه لیبرتینی ها در اعمال رسولان از 6 تا 9 شامل افرادی از اسکندریه می شود. لیبرتینی هایی از جاهای دیگر نیز در آن حضور دارند. همچنین شامل افرادی از کیلیکیه، کالیسیا که پایتخت آن ترسوس بود می شود. به نظر می رسد کنیسه های یهودیان در اورشلیم شامل کنیسه‌ای بودند که کتیبه‌ای در آن یافت شده است. کتیبه می گوید که این کتیبه توسط دیودوتوس، پسر ویتینوس، وقف شده است. خب، ویتایوس، این علیه ویتایوس بود. این نشان می دهد که پدر دیودوتوس یک فرد آزاد شده بود و بنابراین دیودوتوس احتمالاً اون وضعیت شهروندی رومی را به ارث برده است. دستور زبان در اعمال رسولان از 6 تا 9 دلالت بر یک کنیسه واحد با افرادی از مکانهای مختلف دارد. چیزی که آنها را به هم پیوند می‌داد، خاستگاه جغرافیاییشون نبود، بلکه لیبرتینی بودنشون بود که نشان می‌داد آنها افراد آزاد شده‌ای بودند. حال این با آنچه در ایالات متحده دارید بسیار متفاوت است. در ایالات متحده، کمتر از 0.1% از بردگان در ایالات متحده قبل از جنگ داخلی آزاد یا آزاد شدند. اما آزادی برده در جامعه رومی بسیار رایج بود، تا حدودی به این دلیل که هزینه مراقبت از بردگان مسن را کاهش می‌داد. بردگان می‌توانستند یک چیز اضافی پسانداز کنند، یعنی می‌توانستند پول اضافی پسانداز کنند و آزادی خود را بخرند. یا گاهی اوقات آنها به عنوان پاداش آزاد می‌شدند، یا گاهی اوقات فقط به این دلیل که همانطور که گفتیم، بردهدار دیگر نمی‌خواست از آنها حمایت کند. آنها نسبت به بردهدار سابق خود تعهداتی داشتند، اما این تعهدات متقابل بود. بردهداران سابق نیز سعی می‌کردند آنها را از نظر سیاسی و اجتماعی پیشرفت دهند. اگر آنها بالای 30 سال سن داشتند، آن بردگان یا شهروندان می‌توانستند خودشان شهروندی دریافت کنند. حال شهروندی در زمان کلودیوس ارزان بود و با گذشت زمان ارزان‌تر هم شد. به همین دلیل است که کلودیوس لیسیاس در اعمال رسولان فصل 22 آیه 28 تریبونی که پولس را بازجویی می کند می گوید خب شما یک شهروند رومی هستید. من شهروندیام را با مبلغ زیادی به دست آوردم که شاید به این معنی باشد که پولس شهروندی خود را در اواخر سلطنت کلودیوس ارزانتر به دست آورد. اما بعد متوجه می شود که پولس برای شهروندی رشوه نداده است. او شهروند به دنیا آمده بود که به او جایگاه بالاتری می داد. راه‌های قانونی مختلفی برای شهروند شدن وجود داشت. شما می توانستید در یک خانواده رومی متولد شوید. می توانستید شهروند شهری باشید که به عنوان مستعمره روم شناخته می شد، مانند فیلیپی یا قرنتس. گاهی اوقات اشراف شهری یا کسانی که به روم سود می رساندند، شهروند روم می شدند. یک سرباز کمکی در هنگام ترخیص، شهروند رومی می شد. یک برده آزاد شده که اجازه ورود به ارتش را نداشت، اما یک برده آزاد شده می توانست شهروند رومی شود. پولس به عنوان یک شهروند متولد شد. والدین او شهروندان رومی بودند. این امتیازی نادر در شرق بود. احتمالاً آنها از روم مهاجرت کرده بودند. لوقان در مورد تبار برده پولس صریحاً صحبت نمی کند. او دوست دارد بر جایگاه والای پولس تأکید کند. اما او اتفاقاً اطلاعاتی در مورد تبار برده احتمالی او ارائه می دهد، همانطور که در فصل 6 و آیه 9 آمده است. و سپس می‌بینیم که شایول ترسوسی پولس در واقع در اختلافات این کنیسه دخیل است. بنابراین می‌توانیم اعتماد کنیم که این یک داستان تخیلی نیست. این پیشینه واقعی پولس است و پولس یک شهروند رومی بود. از نوادگان بردگان آزاد شده، از زمانی که پومپئی پیش از آن شهروندان یهودی رومی را به بردگی گرفته بود. افراد آزاد شده. برخی از آنها در زمان کلودیوس و نرون بسیار قدرتمند شدند. برخی در واقع قدرت بیشتری نسبت به سناتورها داشتند. به عنوان مثال، فرماندار فلیکس که در اعمال رسولان فصلهای 23 و از 24 تا 27 با او آشنا می شویم. و برادرش پولس که قدرت زیادی در روم داشت. شما در پومپئی اشرافزادگانی دارید، این بار در مورد شهری صحبت می کنیم که در فوران آتشفشان وزوو ویران شد. اما اشرافزادگان پومپئی افراد آزاد شده‌ای بودند. این با آنچه ما از وضعیت تاریخی یهودیان می دانیم مطابقت دارد. همانطور که قبلا اشاره کردیم، پومپئی، سردار رومی در قرن اول پیش از میلاد، بسیاری از یهودیان را به بردگی گرفت. آنها به روم آورده شدند. یهودیان رومی از دهه 60 قرن اول پیش از میلاد، آزادی خود را با خرید طلا به دست آوردند. بیشتر آنها در رم ماندند. و ما درباره آنها در فیلون و جاهای دیگر می‌خوانیم. اما نه همه آنها. دیگران به شهرهای مختلف مهاجرت کردند و از آنجا بسیاری در نهایت به اورشلیم مهاجرت کردند. وضعیت آزاد شده. آنها به دلیل اینکه شهروند رومی بودند، در شرق مدیترانه جایگاه داشتند. در روم تقریبا نیمی از نامهای یهودی به زبان لاتین بود. اما این بدان معنا نیست که تمام آن نیمه شهروند رومی بودند. این تا حدودی به نامهای خاص بستگی دارد. اما بسیاری از شهروندان رومی یهودی در روم بودند. زبان اصلی آنها یونانی بود. خب، آیا ایمانداران در روم وقتی این نامه را دریافت می کردند، آیا به طور خودکار از نام پولس فرض می کردند که او شهروند روم بوده است؟ احتمال اینکه چنین فرضی داشته باشند بیشتر از عدم احتمال آن است. اما برخی افراد به شهروندی پولس اعتراض کردند. آنها می گویند پولس هرگز به شهروندی روم خود اشاره نمی کند. این اولین استدلال آنهاست. اما این استدلالی از سکوت است. و این استدلال به خصوص خوبی از سکوت نیست. برخی از استدلال‌های ناشی از سکوت بهتر از بقیه هستند. این یکی خیلی خوب نیست. پولس هیچ اهمیت ذاتی برای شهروندی رومی خود قائل نیست، حتی در اعمال رسولان که به شهروندی رومی او اشاره می‌کند. او فقط در مواقع ضروری از آن استفاده می‌کرد تا از کتک خوردن یا چیزی شبیه به آن جلوگیری کند. و گاهی اوقات، حتی در آن مواقع هم نه. پولس در نامه‌هایش از فخرفروشی اجتناب می‌کند، مگر در مواردی که مانند دوم قرنتیان می‌گوید شما مرا مجبور به انجام این کار کردید، که این یکی از استثنایات مناسب در دوران باستان محسوب می‌شد که در آن مجاز به فخرفروشی بودید. او حتی ممکن است در فیلیپیان 1 آیات 7 و 30 این را از پیش فرض کند. اگر قرار است به خود ببالد، به رنج‌هایش می‌بالد. اما در فیلیپیان 1 آیات 7 و 30 او خطاب به مسیحیان فیلیپی می‌نویسد. خب، همه آنها شهروند فیلیپی نبودند، اما آنهایی که شهروند واقعی فیلیپی بودند، هر اتفاقی که برای پولس در طول محاکمه‌هاش در حضور امپراتور می‌افتاد، اگر پولس شهروند رومی بود، یک سابقه قانونی برای آنچه می‌توانست برای آنها به عنوان شهروندان رومی در فیلیپی رخ دهد، ایجاد می‌کرد. بنابراین، وقتی پولس میگوید شما خودتان آنچه برای شما اتفاق میافتد به آنچه برای من در محاکمهام اتفاق میافتد مرتبط است. من میدانم که من نیز برای شما یک محاکمه هستم. ممکن است این موضوع به شهروندی رومی او مربوط باشد، زیرا فیلیپی مستعمر روم بود. اینکه لوقا به دنبال اثبات جایگاه والای پولس است، ایراد دیگری است. برخی میگویند خب لوقا فقط پولس را به عنوان یک شهروند رومی معرفی میکند زیرا میخواهد جایگاه والای او را اثبات کند. خب بله، او واقعا میخواهد جایگاه پولس را تثبیت کند، اما انگیزه او دلیل بر این نیست که این حرف را به همین دلیل میزند. یعنی او ممکن است بدون اختراع کردن این حرف به دنبال تثبیت آن باشد. او میتوانست چیز بیشتری اختراع کند. او میتوانست بگوید خب پولس بود، بله پولس نه تنها یک شهروند رومی بود، بلکه به طبقه شوالی‌ها تعلق داشت. نمی‌توانست با گفتن اینکه او به طبقه سناتورها تعلق دارد، قصر در برد. اما مطمئناً لازم نبود داده‌هایی را در آنجا بذارید که نشان دهد او از نوادگان بردگان آزاد شده بوده است. ممکن است او این افتخار بزرگ را به خاطر کار بزرگی که انجام داده بود دریافت کرده باشد. لوغان این را از خودش در نمی آورد، همونطور که فریسی بودن پولس را هم از خودش در نمی آورد، چون فریسی بودن در میان یهودیان جایگاه نسبتاً بالایی داشت، چون در فیلیپیان فصل سوم و آیه پنجم پولس اتفاقاً اشاره می کند که او فریسی فریسیان بوده است. منظورم این است که او یک فریسی بود. لوغان این را از خودش در نیاورده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم لوقا شهروندی خود را ساخته است. یکی دیگر از ایراداتی که مطرح شده این است که شهروندی مختص نخبگان شهری بوده و بنابراین به یهودیان تعلق نمی گرفته است. افرادی که این استدلال را مطرح کردند، شواهد دنیای باستان را به شدت اشتباه تفسیر کردند. برای مثال، اگر کتیبه هایی که از افسس باقی مانده را بررسی کنید، ما نه تنها نخبگان شهری را داریم که شهروند روم شدند، بلکه در این شهر، این یک مستعمره نیست، بلکه یک شهر آزاد است. اما در این شهر افسس، حداقل در کتیبه هایی که در زمانی که من این اطلاعات را پیدا کردم بررسی شدند، 1173 شهروند رومی وجود دارد. این فقط به نخبگان شهری تعلق ندارد. علاوه بر این، راه‌های مختلفی برای دستیابی به شهروندی وجود داشت، از جمله آزادی. هزاران برده در روم هر سال آزاد می‌شدند و شهروند محسوب می‌شدند، در حالی که برای مقامات در شرق دستیابی به این وضعیت دشوار بود. بنابراین این ایده که شهروندی روم مختص نخبگان شهری بود، مبتنی بر اطلاعات نادرست جدی است. استدلال دیگر که اون هم مبتنی بر اطلاعات نادرست است، این است که یهودیانی که شهروند روم بودند، باید در اعمال بت‌پرستانه شرکت می‌کردند. این درست نیست. یوسفوس و کتیبه‌های یهودی رومی به ما نشان می‌دهند که این نادرست است. فیلو و سفر او به گایوس نشان می‌دهند که یک جامعه کامل از شهروندان یهودی رومی در روم وجود داشته و آنها در اعمال بت‌پرستانه شرکت نمی‌کردند. در واقع، گاهی اوقات رومیان شکایت داشتند که تعداد زیادی از رومیان در مناسک یهودی شرکت می کنند. ایراد دیگری که به شهروندی پولس گرفته شده این است که پولس هرگز در نامه های خود از اصطلاح سگانه استفاده نمی کند، برخلاف نحوهی عمل کرده آن در کتیبه ها. اما آن کتیبه ها، کتیبه های افتخاری و اسناد رسمی بودند. پولس به دنبال کسب افتخار برای خود، آنطور که این حامیان ثروتمند اغلب انجام می دادند، نبود. شهروندان رومی یونانی در شرق معمولاً نام خود را به روش‌های یونانی می‌نوشتند. در مورد اینکه شهروندان رومی یهودی چگونه این کار را انجام می‌دادند، ما 50 کتیبه از شهروندان رومی یهودی در روم داریم. هیچ کدام از آنها از سه نام رومی استفاده نمی‌کنند. به علاوه حروف با کتیبه‌ها یکسان نیستند. پولس کتیبه نمی‌نویسد. او نامه می‌نویسد. خب، آیا شهروندان رومی نام سه نفر خود را با حروف می نوشتند؟ معمولاً این کار را نمی کردند. پلینی همیشه در نامه هایش از یک یا دو نام استفاده می کند. در مکاتبات اغلب فقط از یکی از نام های رومی استفاده می شد. بنابراین اینکه پولس صرفاً خود را پولس بنامد، در واقع همون چیزی است که بر اساس شواهد باستانی انتظار داریم. استدلال دیگری که مطرح شده است، و این یکی در واقع استدلال بهتری است. این یکی استدلال قابل قبولی است، اگرچه من استدلال می کنم که در نهایت قانع کننده نیست. پولس اشاره می کند که او را با چوب زدند و طبق قانون روم شهروندان مجاز به کتک زدن با چوب نبودند. اما لوقا که شهروندی پولس را گزارش می دهد، چنین کتک خوردنی را نیز گزارش می دهد. علاوه بر این، ما می دانیم که فرماندارانی مانند واریس که واقعا نگران دردسر در ران نبودند، اگرچه در مورد واریس نگران بودند، چنین ضرب و شتم‌هایی را به افرادی که به عنوان شهروند شناخته می‌شدند، وارد می‌کردند. در واقع در یهودا، در زمانی بعد، فرماندار رومی فلوروس چنین ضرب و شتم‌هایی را نه تنها به اشراف یهودی، شهروند رومی، بلکه به سوارکاران، یعنی شهروندان یهودی رومی که به طبقه شوالیه‌های رومی تعلق داشتند، وارد می‌کرد. خب، ایراد دیگری که مطرح شده است، اگر پولس شهروند رومی بود، چرا قبل از ضرب و شتمش در فیلیپی شهروندی خود را فاش نکرد؟ خب، فیلیپی یکی از مکانهایی بود که آنها در واقع شهروندی روم را کاملا جدی می گرفتند، زیرا آنها مستعمر روم بودند. اما فاش کردن اون قبل از ضرب و شتم می تونه به یک پرونده طولانی و یک محاکمه طولانی منجر بشود که می تونه باعث ایجاد تبلیغات بد شود. مقامات می توانند از تارسوس گواهینامه بخواهند، به این معنی که ممکن است پولس در خدمت خود محدود شود، در آنجا به فیلیپی محدود شود، در حالی که منتظر است تا افرادی به تارسوس بروند و با مدارک برگردند. مقامات ممکن است در نهایت پرونده علیه او را پنهان کنند. اما بعد از اینکه مأموران او را کتک زدند تا پولس بگوید، هی من یک شهروند رومی هستم، آنها کسانی هستند که قانون را نقض کردند. او آنها را در موقعیت بهتری برای مذاکره قرار می دهد. او دست بالا را دارد. همچنین ممکن است که او انتظار تبریه شدن را نداشت تا زمانی که یا زندانبان فیلیپی به او اطلاع داد، نه، ما این را اینجا خیلی جدی می گیریم، یا تا زمانی که او آن را در قرنطس تجربه کرد، زیرا حداقل از آنچه از فرمانداران رومی در یهودیه می دانیم، آنها اغلب آن را جدی نمی گرفتند. خب، استدلال های مختلفی وجود دارد که شهروندی رومی پولس را تایید می کند. نام او این را تایید می کند. این استدلالی نیست که به عنوان دفاعی مسیحی ابدا شده باشد. بله، این استدلال توسط جوزف فیتزمایر مطرح شده است که محقق بسیار خوبی است. ضمناً او تفسیر بسیار خوبی هم از رومیان دارد. این موضوع همچنین توسط اعمال آنتیمون مورد بحث قرار گرفته است. اما همچنین توسط گیرت لودمن، یک محقق عهد جدید ملحد، مورد بحث قرار گرفته است. به احتمال زیاد، این لقب پولس است. رومیان باز هم سه نام داشتند، اما معمولاً با لقب شناخته می شدند. لقب پولس تقریباً همیشه در کتیبه ها به عنوان یک لقب استفاده می شد. وقتی به عنوان پیشنام، نام کوچک استفاده می شد، معمولاً لقبی بود که از خانواده گرفته شده بود، بنابراین همچنان همون چیز را نشان می داد. مردم معمولاً با لقب خود شناخته می شدند و این معمولاً نام یک شهروند رومی است. این یک نام رومی محترم است. این شهروندی رومی را اثبات نمی کند، اما تا حدی اون را القا می کند که برای بسیاری در شرق کافی است که صرفاً بر اساس این نام شهروندی رومی پولس را بپذیرند. همچنین احتمالاً باعث می شود که اکثر شنوندگان نامه پولس به رومیان نیز همین فرض را داشته باشند که پولس همون جایگاهی را دارد که بالاترین مقام در میان آنها داره. به علاوه پولس این نام رومی را از جایی گرفته بود. این نام صرفاً به عنوان یک زینت توسط یهودیان استفاده نمی شد. معمولاً اگر شخصی واقعاً شهروند رومی بود، این نام به او داده می شد. استدلال دیگری که به نفع شهروندی او است، ربع پایانی کتاب اعمال رسولان است، کل ربع پایانی کتاب اعمال رسولان. فقط یک شهروند می توانست از امپراتور درخواست تجدید نظر کند و به روم فرستاده شود. خب، این اتفاق برای پولس افتاد. نامه های او در این مورد کتاب اعمال رسولان را تایید می کند. تمام نامه های او قبل یا بعد از اعزام به روم هستند. اما وقتی آنها را با هم بررسی می کنید، آنچه را که در اعمال رسولان داریم تایید می کند. پولس می خواست از روم دیدن کند. او قصد داشت از روم دیدن کند، رومیان 15. او همچنین قبل از رفتن به روم انتظار مخالفت یهودیان را داشت. بعدها پولس در روم در بازداشت بود. چگونه او در روم بازداشت شد؟ احتمالاً به دلیل مشکلاتی که در یهودیه انتظار داشت و احتمالاً او به بازداشت رومی فرستاده شد. لوقا به سختی می توانست بازداشت طولانی مدت رومی را اختراع کند، به خصوص که زودتر از موعد لازم از یهودیه شروع شود، زیرا بازداشت رومی مایه شرمساری بود. اگر لوقا با لحنی عذرخواهی می نویسد، یعنی از پولس دفاع می کند، همونطور که اکثر محققان فکر می کنند و همونطور که من در تفسیر کامل اعمال رسولان استدلال می کنم، پس لوقا قرار نیست چیزی شبیه به این مانند بازداشت اضافی رومی برای پولس اختراع کند. علاوه بر این، اکثر محققان موافقند که لوقا در کتاب اعمال رسولان در حال نوشتن یک تکنگاری تاریخی است. شما قرار نیست یک چهارم کامل از تکنگاری تاریخی خود را بر اساس داستان محض، جعل محض بنویسید که اگر پولس در بازداشت روم به روم فرستاده شود، بدون اینکه واقعاً بتونه به عنوان یک شهروند از قیصر درخواست تجدید نظر کند، باید چنین فرضی داشته باشید. و در نهایت این مفصل ترین بخش اعمال رسولان است، دقیقاً به این دلیل که راوی ما در اونجا حضور داره که من فرض میکنم لوقا باشه، یا در واقع من استدلال کردم که لوقا است. اما حتی برای افرادی که فقط میگویند ما نمایانگر منبعی است که اعمال رسولان از اون استفاده میکنه، این یک منبع شاهد عینی از این وقایع بود. و در مورد محاکمات پولس، اگر کسی در آنجا با او بود، به تمام اسناد قانونی، تمام اسناد دادگاه دسترسی داشت. آن متن‌های سخنرانی‌های دادگاه و غیره هم در اختیار دادستان‌ها و هم در اختیار متهمان قرار می‌گرفت. علاوه بر این اطلاعات ضمنی لغا با این ادعا مطابقت دارد. در کنیسه آزادگان در ساعت 6:09 دقیقه لوغان پیشینه بردگی را برای پولس اختراع نمی کرد. اگر قرار بود چیزی اختراع کند، روش شرافتمندانه ای بود، حتی اگر بخوایم بگیم که او چیزی اختراع کرده است. و سپس برخی استدلال های پشتیبان وجود دارد که نشان می دهد پولس در رسیدن به شهروندان رومی موفق می شود، پولس مستعمرات رومی را هدف قرار می دهد و در نهایت او روم را هدف قرار می دهد. نام رومی پولس اولین بار توسط لوقا معرفی شده است و من کتاب اعمال رسولان را بر اساس کارم روی اعمال رسولان مدرکی موجه می دانم. اما نام رومی پولس در اعمال رسولان ساعت 13:09 دقیقه معرفی شده است. این نام با نام شایول مطابقت دارد. نامهای دوگانه بسیار رایج بودند. شما آنها را در پاپیروس ها و کتیبه ها پیدا می کنید. و اغلب مردم از یک نام یهودی استفاده می کردند که شبیه نام رومی بود، مانند شایول یا در یونانی سالاس و در لاتین آپولو. سالاس در یونانی به معنای چیزی نسبتاً منفی است، بنابراین بعید است که لغوی این نام را ابداع کرده باشد. سه نام. نام یک نام خانوادگی موروثی بود، اما لقب که در ابتدا به عنوان یک لقب استفاده می شد، به نام اصلی شناسایی در امپراتوری تبدیل شد و اغلب شخص به نام پدر یا اجدادش نام گذاری می شد. پولس معمولاً یک لقب بود و معمولاً فقط توسط شهروندان استفاده می شد. ضمناً ما به تغییر نام از شایول به پولس فکر نمی کنیم. فقط وقتی پولس وارد دنیای روم می شود، شروع به استفاده از نام رومی خود می کند. مسیر جدید با سرگیوس پولس. حال پولس در اینجا ادعا می کند که او برده مسیح است. و او همچنین در رومیان اغلب از بردهداری صحبت می کند. بنابراین نه اینکه در جاهای دیگر نامه هایش نیز از اون صحبت نمی کند. اما می توانید ببینید که این موضوع در رومیان بسیار مکرر است. این آیات عبارتند از ساعت 6:06 دقیقه، ساعت 6:18 دقیقه، ساعت 6:22 دقیقه، ساعت 7:06 دقیقه، 25، ساعت 9:12 دقیقه، ساعت 12:11 دقیقه، ساعت 14:18 دقیقه و ساعت 16:18 دقیقه. او از آن هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی استفاده می کند. او در آیات ساعت 8:15 دقیقه و 21 از بردهداری استفاده می کند. او همچنین در فصل 1 و آیه 9 از خدمت با مفهومی عبادی تر سخن می گوید. او به ویژه در آیات ساعت 6:16 دقیقه تا 20 از بردهداری صحبت می کند. پولس تنها بنده خدا نیست. او همچنین از همه مؤمنان انتظار دارد که بنده خدا، بنده عدالت باشند و دیگر مانند گذشته بنده گناه نباشند. آنها از گناه آزاد شدند. برده بودن برای پولس به چه معناست؟ آیا این جایگاه والایی دارد یا جایگاه پایینی؟ برخلاف آنچه ممکن است در برخی جوامع دیگر فکر کنیم، برده‌داری می‌تواند بسته به اینکه برده چه کسی بودید و چه نقشی ایفا می‌کردید، جایگاه والایی داشته باشد. به یاد داشته باشید که در عهد عتیق، پیامبران به عنوان بندگان خدا یا موسی به عنوان بنده خدا وجود دارند. بنابراین پولس نیز بنده خداست. گاهی اوقات برده قیصر بودن می تواند به فرد اجازه دهد قدرت بیشتری نسبت به سناتورها داشته باشد. بنابراین اگر برده کسی قدرتمند هستید، ممکن است در موقعیت قدرت زیادی قرار داشته باشید. مطمئناً پولس برده مسیح بودن را اینگونه می دید. او ممکن است خود را به عنوان یک برده فروتن کند. فیلیپیان فصل 2، مسیح خود را به عنوان یک برده فروتن کرد. اما اگر ما بندگان خدا هستیم، این مقام بسیار بالایی است، زیرا ما پیام‌آوران خدا هستیم و خدا می تواند از طریق ما صحبت کند. ما نمایندگان او هستیم. پولس همچنین می گوید که او رسول نامیده شده است، درست مانند اول قرنتیان 1. در اینجا خوانده شده 1:0 است، اما قطعاً نشان می دهد که او این را برای خودش انتخاب نکرده است. مثل زمانی که رفت و از کاهنان اعظم درخواست مأموریت کرد، نیست. او این را در اعمال رسولان باب 9 قبل از اینکه ایمان بیاورد آغاز کرد. اما او یک رسول خوانده شده است. او یک مأمور خوانده شده است که توسط خود خدا فرستاده شده است. خدا این را آغاز کرد. اما او تنها کسی نیست که فراخوانده شده است. در فصل 1 آیات 6 و 7 او از مؤمنان روم به عنوان کسانی که فراخوانده شدند یاد می‌کند. در فصل 8 آیه 28 او از همه ما به عنوان کسانی که طبق هدف او، طبق هدف خدا فراخوانده شده ایم صحبت می‌کند. همچنین شکل فعل، افعال و صفات و غیره، کلمات همریشه همیشه معنای یکسانی ندارند. اما در اینجا فکر می‌کنم مرتبط است، به خصوص به این دلیل که از 828 تا 830 اون فعل را دارید. در همان متن از صف به فعل تبدیل می شود. 417 خدایی که همه چیز را در هستی فرا می خواند، خدایی است که باعث تولد اسحاق شد، خدایی است که عیسی را از مردگان برخیزانید، خدایی است که ما را نو می سازد. فصل 8 و آیه 30 او ما را فرا خواند. فصل 9 آیات 7 24 تا 26 بنابراین این چیزی است که پولس با مخاطبان خود در میان می گذارد. در مورد اینکه رسول نامیده می شود، رسول بودن به چه معناست؟ خب، رسولان ویژگی های خاصی داشتند. در هیچ کجای عهد جدید، رسالت تعریف نشده است. و در واقع، نویسندگان مختلفی هستند که این اصطلاح را به طرق مختلف به کار می برند. لوقان تقریبا منحصراً در نوشته های خود از این اصطلاح استفاده می کند. و انجیل ها معمولاً این کار را می کنند. لوقا این اصطلاح را تقریباً منحصراً برای 12 رسول از جمله جایگزین یهودان در اعمال رسولان فصل 1 به کار می‌برد. او در اعمال رسولان فصل 14 استثناء قائل می‌شود. او چند بار پولس و برنابا را رسول می‌نامد، اما معمولاً حتی پولس را رسول نمی‌نامد. پولس خود را رسول می‌نامد و همچنین از دیگر رسولان نیز صحبت می‌کند. او این اصطلاح را به شکلی گسترده‌تر از لوقا به کار می‌برد. شاید لوقا فقط نمی‌خواسته چیزهایی را از انجیل با هم قاطی کند. در هر صورت پولس این را در مورد خودش به کار می‌برد. او این را در مورد سیلاس و تیموتائوس به کار می‌برد. او این را در مورد یعقوب، برادر خداوند، نیز به کار می‌برد. او به احتمال زیاد در رومیان ساعت 16 و 7 دقیقه آن را در مورد آندرونیکوس و یونیا به کار می‌برد. در اول قرنتیان 15 او از ظهور عیسی بر 12 نفر و چند آیه بعد و سپس بر همه حواریون همه کسانی که مأمور شده بودند صحبت می‌کند. شاید لوقا 70 نفری که فرستاده شدند آپوستولو یا چیز دیگری. ما نمی‌دانیم. اما ویژگی‌های یک رسول چه بود؟ خب یکی این که آنها نشانه‌هایی داشتند. دوم قرنتیان ساعت 12 و 12 دقیقه. او از نشانه ها و عجایب یک رسول در میان شما صحبت می کند. دیگری رنج کشیدن است. برخی از مردم امروزه دوست ندارند به این موضوع استناد کنند، اما شما اون تأکید زیاد را در متی 10 و لوقا 10 می بینید، جایی که مردم فرستاده می شوند. همچنین در اول قرنتیان 4، خدا ما رسولان را آخر از همه قرار داده است و از گرسنگی و تشنگی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و انواع چیزها صحبت می کند. همچنین این به معنای اختیار و اقتدار است. این یک مأموریت ویژه است. معمولاً به شیوه‌های جدید زمینه سازی می کند. به همین دلیل است که ما اغلب به بنیانگذاران کلیساهای مبلغ فکر می کنیم. ما اغلب از زبان رسولان برای توصیف آنها در مأموریت شناسی استفاده می کنیم، زیرا ما از نوعی حس پولس استفاده می کنیم. اما آن 12 نفر در اورشلیم مدت زیادی در اورشلیم ماندند و سپس بیرون رفتند و کار دیگری انجام دادند. بنابراین این موضوع به طور خاص به مجوزی مربوط می شود که به آنها اختیار می دهد مأموریتی خاص برای ایجاد زمینه های جدید به نوعی که به نظر من هم با اون 12 نفر در اورشلیم اتفاق می افتد که یک چیز پیشگامان است و هم با شروع گروه های مطالعه کتاب مقدس توسط پولس در شهرهای مختلف یهودیان پراکنده. علاوه بر این یک امر غیر محلی است. به همین دلیل است که در اعمال رسولان و بزرگان را در اورشلیم می‌بینیم. بزرگان رهبران جماعت‌های محلی بودند. خب، حتی در اورشلیم، در میان مؤمنان اورشلیم، بزرگانی داریم که به نظر می‌رسد در کنار رسولان فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد حوزه اختیارات یا فعالیت آنها فراتر از فرامحلی است. و همچنین این را در دیدا که می‌بینید که به نظر می‌رسد چیزی نزدیک‌تر به معنای رسولی پولس را به کار می‌برد. پولس همچنین در رومیان ساعت 1:01 میگوید او از 3 صفت برای خودش، 3 توصیف برای خودش، یک برده به نام رسول و یکی که برای بشارت جدا شده است. افورس منوس صحبت میکند. این زبانی است برای جدا شدن برای خدا. او همچنین در غلاطیان ساعت 1:15 از آن برای جدا شدن از رحم مادر استفاده می کند. شاید تکرار، اگرچه با استفاده از اصطلاحی متفاوت، ارمیا ساعت 1:05 که در آن ارمیا از رحم مادر جدا شد تا پیامبر باشد. اغلب در سپتواجینت، ترجمه یونانی عهد عتیق با اشاره به تقدیس استفاده می شود. در اونجا بیش از 60 بار از آن استفاده شده است، بنابراین اشتباه اولیه من که بیش از 50 بار تکرار کردم از نظر فنی درست بود، اما به هر حال اغلب برای تقدیس استفاده می شود. پولس برای این وظیفه برگزیده شده است. و همانطور که در چند آیه بعد خواهیم دید، همه ما به عنوان ایماندارانی برای کار خدا برگزیده شده ایم. و بنابراین باید مانند کسانی زندگی کنیم که تقدیس شدند، مانند کسانی زندگی کنیم که برای اهداف مقدس برگزیده شدند. او برای چه چیزی برگزیده شده است؟ او برای بشارت برگزیده شده است. او در آیه اول به این موضوع اشاره می کند و در ادامه نامه‌اش به این ایده باز خواهد گشت. در آیه نهم، او این گونه در بشارت پسرش به خدا خدمت می کند. آیه 16، قلب پیام او درباره مژده، مژده نجات برای یهودیان و غیر یهودیان در مسیح عیسی صحبت می کند. در فصل دوم آیه 16، او می گوید، مردم بر اساس مژده من و با توجه به واکنش آنها به مژده‌ای که من اعلام می کنم، داوری خواهند شد. فصل 10 آیه 16 به زبان اشعیا اشاره دارد که احتمالاً پولس این مژده را از آنجا دریافت می کند. همچنین در آیات 11، 28، 15، 16 و 19 و 16، 25 پولس چندین بار در رومیان درباره مژده صحبت خواهد کرد. و فعل همریشه مژده یوانجلین پیام شاد، مژده خوب یوانجلیا، پولس از آن برای بیان تمایل به موعظه در روم برای رساندن کاملتر مژده به روم در رومیان ساعت 10:15 استفاده می کند. و در رومیان ساعت 10:15 او از این فعل با نقل قول از اشعیا 52:7 استفاده می کند که به نظر من پایه و اساس پیشینه مژده است. و من در مورد اون صحبت خواهم کرد. و سپس در فصل 15 در آیه 20 او نیز از این فعل استفاده می کند. حال من فکر می کنم که اساس این امر زبان ترجمه یونانی عهد عتیق است، رایج ترین نسخه آن که ما در این دوره آن را سپتواجینت می نامیم. تعدادی از کاربردها در کتاب اشعیا، اشعیا 40 و غیره، اما به ویژه اشعیا 52:7 جایی که از مژده نجات، مژده صلح، اینکه خدای ما در زمینه احیای اسرائیل سلطنت می کند، در زمینه احیایی که قرار است خلقتی جدید، آسمانه جدید و زمین جدید باشد، صحبت می کند. خدا قرار است همه چیز را از نو بسازد. این خبر خوب است. و پیش در آمد اون خبر خوب همون کاری است که خدا همین حالا انجام می دهد، وقتی ما به قوم او می پیوندیم و نجات می یابیم یا شروع به نجات یافتن می کنیم. اگر می خواهید ببینید پولس چگونه از زبان نجات استفاده می کند، باید بگم که او در سطوح مختلفی از آن استفاده می کند، اما آنها هنوز به پادشاهی نرسیدند. ما از قبل با ورود به مسیح و تبدیل شدن تجربه این مژده را آغاز کرده ایم. خب چرا پولس خود را این گونه معرفی می کند؟ خب بسیاری در روم هنوز او را ملاقات نکردند. ما از رومیان 16 می دانیم که تعدادی از مردم پولس را می شناسند، اما بسیاری هنوز او را ملاقات نکردند. بنابراین او اعتبار خود را برای پیامی که به آنها موعظه می کند ارائه می دهد. و او قصد داره این انجیل را بیشتر بیان کند، همون انجیلی که میگید می خواد وقتی به روم برسد بیشتر به آنها موعظه کند. شما همیشه می توانید عمیق‌تر و عمیق‌تر در انجیل فرو بروید، عمیق‌تر و عمیق‌تر در مفاهیم آن، اما این همیشه شما را به پیام اصلی آنچه خدا در مسیح برای ما انجام داده است، در مرگ و رستاخیز او باز می گرداند. ما در جلسه بعدی به رومیان 1 با جزئیاتی نه چندان دقیق مانند آیه اول ادامه خواهیم داد. این دکتر کریگ کینر در تدریس خود در مورد کتاب رومیان است. این جلسه دو مقدمه رومیان و رومیان ساعت 1:01 است.